بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. بعرض سلام خدمت حضار محترم، آقایان و خانم های محترم، در سومین جلسه از جلسات بررسی شبهات مهدویت در خدمتتون هستیم. در این جلسه در سوال اول به این موضوع میپردازیم که چگونه می توان اعتقاد صحیح مهدویت را از میان مذاهب اسلامی شناسایی کرد. در جلسات گذشته گفته شد که تمام مذاهب اسلامی معتقد به وجود مهدی موعود هستند، اما اینکه کدامین عقیده صحیح ترین عقیده است و باید به اون ملتزم شد کدام است؟ به عبارت دیگر، آیا ما ابزاری داریم برای شناسایی سره از ناسره اعتقاد به مهدویت در میان مذاهب اسلامی؟ چرا که قطعاً یکی از این عقاید صحیح است، دیگر عقاید دچار انحرافات، کاستی ها و اشکالاتی هستند. ابزاری که بتوان شناسایی کرد اعتقاد صحیح رو چیست؟ گرچه در جلسه ای که به این سوال پاسخ دادیم که آیا غیبت مهدی موعود ضرری به اعتقاد به مهدویت میزند، در پاسخ به این سوال از ادعای شیعه نسبت به مهدی موعود دفاع کردیم، ولی امشب میخواهیم با یک رویکرد دقیق تری موضوع رو بررسی کنیم. در اون جلسه ما با دفاع از اعتقاد به غیبت مهدی موعود در واقع به طور ضمنی اثبات کردیم که اعتقاد مهدویت صحیح همان اعتقاد مهدویتی است که شیعه از آن دم میزند. ولی در این جلسه میخواهیم به صورت صریح دلایلی رو مطرح کنیم که نه ضمنی بلکه صراحتا صحیح رو از ناسحیح جدا بکنه. انشاءالله به دو سه دلیل اشاره خواهیم کرد. یکی از بهترین ادله در اثبات مهدویت صحیح حدیثی است که در میان شیعه و سنی فراوان نقل شده است. من قبل از اینکه وارد ذکر حدیث و استدلال به اون بشم، نکته ای رو از جناب آقای دکتر عصام العماد، همون وهابی مستبصری که شاگرد بنباز بوده است در عربستان و امام جمعه وهابی ها بوده است، گرچه اصالتا یمنی است ولی درس خوانده دانشگاه مدینه است یا مکه، و در جریانی با حقانیت شیعه آشنا شده و به تشیع گرویده و سالهاست که به تبلیغ تشیع و نقد وهابیت میپردازد. آقای دکتر عصام العماد رو میشناسید، در صدا و سیما هم حضور داشته است. ایشون نکته ای رو در خدمتشون بودیم، نکته ای رو بیان میکردن. میگفتن که اگر میخواهید با غیر شیعه بحث بکنید از ریاضیات استفاده کنید. بعد ایشون چند تا مثال زدن، یکی از مثال ها این بود، میگفتش که ما در روایاتمون تصریح شده است چه شیعه و چه سنی، روایاتی که از حد تواتر بیشتره، که امامان بعد از پیامبر 12 نفرند. شما اگر با این روایت با هر کسی بحث بکنید و این رو دستمایه استدلالتون قرار بدید پیروز خواهید شد. چرا؟ چون عدد 12 عددی است که کم و زیادش نمیشه کرد، نمیشه سرش به تعبیر ما بازی در آورد، بخواهیم به یه شکلی از کنار این عدد بگذریم. پیامبر گفته است بعد از من 12 خلیفه وسیع امام خواهد بود. ما از تمام فرق اسلامی سوال داریم که آیا می توانند 12 خلیفه بعد از پیغمبر ارائه کنند؟ اگر بتوانند ارائه کنند، ما از این استدلالمون دست می کشیم و اگر بتوانیم سخن از چیز دیگری بگوییم وارد اون می شیم و الا ادعایی نخواهیم داشت. ولی اگر نتوانستند 12 خلیفه به عنوان مصداق این روایت ارائه کنند، باید لزوما ادعای شیعه رو بپذیرند. چرا؟ چون پیغمبر در روایات فراوانی فرموده است که بعد از من 12 خلیفه خواهد بود. من به چند نمونه از این روایات اشاره کنم. یک روایتی است که بخاری نقل کرده است به سند صحیح خودش از جابر ابن سمره، میگه من شنیدم از پیغمبر که میفرمودند یکون 12 امیرا کلهم من قریش، بعد از من 12 امیر خواهند بود که همه اینان از قریشند. این رو بخاری در جلد 8 صفحه 127 نقل کرده است. مسلم باز در کتاب خودش نقل می کند که پیامبر فرمودند لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیهم 12 رجلا، پیوسته امر مردم به خوبی خواهد گذشت تا وقتی که بر آنها 12 مرد ولایت و حکومت کنند. بعد میگه صحبتی شد که من نفهمیدم، از پدرم پرسیدم، راوی قصه جابر بن سماره، از پدرم پرسیدم پیغمبر چه گفتند چه فرمودند، سر و صدا نگذاشت من از پیغمبر چیزی بشنوم. میگه پدرم گفت کلهم من قریش، پیغمبر فرمودند همه این 12 رجل از قریشند. روایت دیگری رو نقل می کند ترمذی صاحب سومین کتاب از صحاح سته به همین مضمون که یکون من بعدی 12 امیرا کلهم من قریش. روایت دیگری رو ابو داوود نقل می کنه، میگه از پیغمبر شنیدم که فرمود لا یزال هذا الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفه کلهم تجتمع علیه الامه کلهم من قریش، این دین پیوسته ایستاده و سرپا خواهد بود، قائم خواهد بود تا وقتی که 12 خلیفه بر اونها خلافت کند و امت گرد اونها باشند. بعد می‌فرماید که همه این 12 خلیفه از قریش هستند. روایت دیگری رو طبرانی ابو یعلا در مسند خودش، طبرانی در المعجم الکبیر خودش و عده فراوانی نقل کردند. سؤال ما از تمام فرق اسلامی این است که آیا می توانید 12 خلیفه‌ای که پیامبر در روایات فراوانی از اونها سخن گفته اند و پیش بینی کرده اند که بعد از ایشان اون 12 نفر خلافت و امارت و امامت خواهند کرد رو نشان بدهید به ما؟ درست این است که بگوییم هیچ یک از فرق مسلمان نتوانستند چنین پاسخی درست به چنین پرسشی ارائه کنند. اولا ببینیم در این روایت به چند نکته اشاره شده است. یک اینکه عدد کاملا مشخصه بدون هیچ ابهامی 12. دوم اینکه این 12 خلیفه باید از قریش باشند، پس نسب اونها هم به روشنی مشخص شده است. سوم اینکه باید در میان اینها پیوستگی باشد، لایزال در تمام روایات تصریح شده است، لایزال پیوسته باید اینها باشند پشت سر هم. و بعد فرموده است که عزت دین، راحتی مردم، امور مردم به خوبی خواهد گذشت. اینها همه وابستگی دارد به این که این 12 خلیفه امور را به دست بگیرند. و نکته دیگر این که این افراد کسانی هستند که ما میبینیم در قرآن هم سخن از وصایت چنین شماره ای در میان امتهای قبل شده است. یعنی چی؟ خداوند متعال در سوره مبارکه مائده آیه 12 میفرماید و بعثنا منهم 12 نقیبا، درباره قوم بنی اسرائیل میفرماید ما بعد از پیامبرشون موسی 12 نقیب، 12 وصی قرار دادیم. وقتی کنار این آیه مبارکه این فرمایش رسول خدا قرار میگیرد، نشانگر از یک سنت استمراری و مداوم در میان همه امت هاست. و نکته ای که در این آیه اشاره شده است این است که بعثنا، من خدا مبعوث کردم، فرستادم، بنابراین این 12 خلیفه باید الهی باشند. اگر از این نکته هم بگذریم، نکات قبل به خوبی برای استفاده و اثبات مطلوب ما کافی است. اینکه 12 نفرند، نه کمتر و نه بیشتر، همه از قریشند، پیوسته اند، عزت دین و راحتی مردم در گرو امامت و امارت اونهاست. خب اگر این طور است، بیایند تمام فرق اسلامی بیایند و برای ما مصداق نشون بدند. آیا می توانند 12 خلیفه از قریش به صورت پیوسته بیاورند که عزت دین، راحتی مردم با اونها تأمین شده باشد؟ هرگز این کار رو نتونستن بکنن. این روایت روایتی است که در صحیح بخاری آمده است. میدانید صحیح بخاری از کتب بسیار بسیار معتبر است نزد اهل سنت و افراد زیادی بر این کتاب شرح نوشتند. خب یکی از مهمترین شرح ها شرح ابن حجر عسقلانی است به نام فتح الباری و دیگران افراد زیادی بر این کتاب شرح دارند. ابن حجر در کتاب خودش نقل می کند از محلب که میگه لم القى احدا يقطع في هذا الحديث بشيء معين، میگه من نتوانستم یک نفر رو پیدا بکنم که بتواند راجع به این حدیث سخن درست و حسابی گفته باشد و به تعبیر من این روایت رو بتونه از آب در بیاره و یه شیء معینی، یه مصداق قطعی و روشنی برای این روایت بیان بکنه. جالبه ابن جوزی که خود بسیار معروف است و مقبول، باز به نقل از همین آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در جلد 13 صفحه 182 و در صفحه 183 میگه قد اتلت البحث عن معنا هذا الحديث، ما خیلی راجع به معنای حدیث صحبت کردیم، مطالب زیادی آوردیم و تطلبت مزامینه، خواستیم مضمون صحیحی از این روایت ارائه بدیم و سألت عنه، از راجع به این حدیث سوال کردیم از اساتیدمون، از علما، ولی آخر سر اقرار به عجز خودش میکنه و میگه فلم اقع علی المقصود، من نتوانستم به مقصود این حدیث پی ببرم. به همین خاطر است که کسانی چون ابن العربی المالکی که شخصیتی در واقع ضد شیعی دارد، غیر از ابن عربی عارف مسلکه، این ابن عربی مالکی سلفی مسلکه، در کتاب خودش عارضة الاحوزی در جلد 5 صفحه 67 میگه لم اعلم للحدیث معنا، اصلا به نظر من این حدیث معنایی نداره، ما که نتونستیم به معنای این حدیث پی ببریم. جالب اینه آقای سیوطی خواسته است بیاد مشکل این حدیث رو حل بکنه، اما اونقدر دچار مطالب عجیبی شده است که اگر یک شخص عادی، اگر یک کاسب بازاری این سخن رو میگفت عجیب بود، چه برسد به آقای سیوطی که از علمای بزرگ اهل سنته. او شروع میکنه به برشمردن تعدادی از خلفا و امرا تا بتواند مصداقی برای این حدیث آماده بکنه. جالبه، میگه اون یک تا چهار که مشخصه، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم و امیرالمؤمنین، این چهار تا اول. بعد از این چهار الحسن و معاویه و ابن الزبیر و عمر ابن عبدالعزیز. خب امام حسن، معاویه، عبدالله ابن زبیر و عمر ابن عبدالعزیز، این هم شدن چهار تا، میشه هشت. بسیار خوب. بعد میگه که چهار تا دیگه باقی مونده دیگه. میگه و یحتمل ان یضم الیهم المهدی من العباسیین، مهدی عباسی را هم اضافه کنیم بشه نه تا. بعد میگه که خب هنوز مونده، سه تا دیگه مونده. به جای این که الان بیاد سه تا رو آماده بکنه، سه تا رو ارائه بکنه، فراموش میکنه اصلا، چرتکر رو از دست میده. میگه دو تا دیگه باقی مونده، نه تا مصداق را کرد تا دوازده تا. میگه و بقی الاثنان، خب دو تا دیگه باقی موند، اولا که سه تا باید باقی میموند نه دو تا، ایشون میگه بقی الاثنان. خب اون دو تا رو ارائه کن. میگه المنتظران، این دو نفر ما هم خودمون منتظریم ببینیم کیه. احدهما المهدی، یکی از اینها همون مهدیه که در روایات وعده داده اند که او خواهد آمد. دستتون در نکنه. دومی چی؟ دیگه هیچ حرفی نمیزنه. لذا یه شخصی به نام محمود ابو ریه در کتاب خودش در اضواء علی السنه النبویه صفحه 235 سیوطی رو مسخره میکنه. میگه ولم یبین المنتظر الثانی، آقای سیوطی دیگه منتظر دوم رو اصلا ذکر نکرد، بیان نکرد. بعد میگه و رحم الله من قال فی السیوطی انه حاطب لیل، خدا رحمت کنه اون کسی رو که راجع به سیوطی گفت او جمع کننده هیزم است در شب. جمع کننده هیزم در شب یعنی کسی که کار بیهوده انجام میده، کنایه از اینه. و صحیح و سقیم رو در کنار هم گرد میاره، حرفای بی حساب میزنه. ببینید شخصی مثل سیوطی هم که تلاش کرده است برای این دوازده خلیفه مصداق ارائه بکند، اولا دچار یک اشتباه شده است و اون این که در بین خلفا فاصله انداخته است، بین خلیفه هفتم که عبدالله ابن زبیر باشد و خلیفه هشتم که عمر ابن عبدالعزیز باشد سالها فاصله است، یکی اینو رعایت نکرده. بین عمر ابن عبدالعزیز که خلیفه هشتمه و مهدی عباسی با سالها فاصله است، پس پیوستگی رو رعایت نکرده. از همه مهمتر این که این آقا فقط 10 تا مثال، 10 تا مصداق ارائه کرد، 2 تا مصداق دیگر رو یکیش که اصلا فراموش کرد، یکی دیگه هم گفت منتظر. خب این منتظر دوم کیه؟ منتظر دوم رو نتونست ارائه بده. میبینید که تمام کسانی که خواستن در این بحث وارد بشوند عجیب و غریب به زمین خورده اند و رسوا شده اند. خب این نشان دهنده چیز؟ نشان دهنده این است که مسیر رو اشتباه حرکت کردند. اگر بخواهند تمام خلفای بنی العباس و بنی امیه رو داخل این مصداق این حدیث بدانند که سر از صدها خلیفه در میاره و اصلا کار خراب میشه. اگر بخواهند افرادی مثل یزید و مثل او رو بیارند که کار خیلی خراب میشه. آیا اینها کسانی بودند که عزت دین رو رعایت کردند؟ آیا اینها واقعا خلیفه پیغمبر بودند؟ این هم باز خراب میشه. ناچارن که گزیده کنند از بین خلفا و وقتی گزیده میکنند در عددش باز دچار حیرت میشند. عرض ما این است که تنها مذهبی که توانسته است برای این 12 خلیفه 12 مصداق ارائه بکند شیعه بوده است و بس، و این یکی از بهترین ادله است برای اینکه نشان دهیم شیعه صحیح اندیشیده و صحیح در مورد مهدی سخن گفته است. مهدی موعود چرا صحیح است؟ چون کسی است که مصداق 12 این 12 خلیفه است و اگر ما به دنبال این هستیم که 12 خلیفه جستجو بکنیم برای پیامبر طبق فرمایش خود اون حضرت، به ناچار باید قائل به وجود مهدی شویم و او اگر در زمره اعتقاد ما وارد شد توانسته ایم برای این حدیث معنای صحیح ارائه کنیم، و الا همچون دیگر مذاهب اسلامی در حیرت و نادانی نسبت به این حدیث خواهیم ماند. دلیل دوم حدیث ثقلین است. حدیث ثقلین رو هم صدها نفر از شیعه و سنی نقل کرده اند. از سنی من به چند نمونه اشاره کنم. یک، آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب کتاب صحیح مسلم در جلد 7 صفحه 123 روایت رو نقل می کند که انا تارکن فیکم ثقلین، اولهما کتاب الله، و بعد میگه و اهل بیتی. مشابه این روایت رو دیگر سه ها هم آوردند. حدیث ثقلین حدیثی است فوق تواتر. خب بر اساس این حدیث پیامبر دو شیء گرانبها در میان امت گذاشتند. در ادامه می‌فرمایند لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این دو شیء گرانبهایی که من در میان شما گذاشتم، یکی کتاب الله و دیگری اهل بیتی، اطرتی، این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد. عبارت اهل بیتی رو صحیح مسلم آورده است، عبارت اطرتی رو ترمذی آورده است در جلد 5 صفحه 328. تعابیر مختلف، خلیفتین، حبلین، اینها تعابیر مختلفی است از حدیث ثقلین. سوال ما این است که این دو یادگار ارزشمند پیامبر که یکی کتاب خداست و دیگری اهل بیت پیامبر، به تصریح این حدیث نباید از هم جدا شوند تا وقتی که در کنار حوض کوثر بر پیامبر وارد شوند. اگر این چنین است، تنها کسی که میتواند ادعا بکند مصداق صحیحی برای حدیث ثقلین ارائه کرده است و حدیث ثقلین را معنادار نگاه داشته است، شیعه است. سوال شیعه از دیگر مذاهب اسلامی این است: آیا میتوانید مصداقی امروز برای اهل بیت معرفی بکنید که او از قرآن جدا نشود؟ اگر نتوانید مصداقی ارائه بکنید، جدایی حاصل میشه، چون امروز در میان امت اسلامی کتاب خدا هست، یک یادگار پیغمبر هست، اما یادگار دوم پیامبر نیست، اهل بیت. مذاهب دیگر اسلامی غیر از شیعه نمیتوانند ثقل دوم، خلیفه دوم، حبل دوم که در این حدیث شریف بارها و بارها مورد تأکید پیامبر قرار گرفته رو ارائه بکنند. اونها نمیتوانند عدل قرآن همراه قرآن رو امروز به جامعه اسلامی معرفی بکنند. تنها شیعه است که میتواند کنار قرآن شخصی از اهل بیت رو نشان بدهد که او وجود او معناداری حدیث ثقلین رو موجب می شود. بنابراین حدیث ثقلین از دیگر ادله است که به خوبی اثبات صحیح بودن عقیده شیعه رو در موضوع مهدویت می کند. افراد مختلفی، مذاهب فراوانی معتقد به مهدویت و مهدی موعود هستند، اما اون اعتقادی صحیح هست که شیعه دارد، میگوید مهدی موعود زنده است و امروز حیات دارد. دیگران سخن از مهدی موعود زده اند، اما هر کسی به بیراه رفته است. یکی گفته است مهدی موعود از دنیا رفته، دیگری گفته است هنوز متولد نشده، و ده ها قول. صحیح ترین یا بگم تنها قول صحیح قول شیعه است. تنها سخن منطبق بر روایات پیامبر سخن شیعه است. چرا؟ چون قبول کرده است که او زنده است و حضور و ظهور و حضور و حیات او موجب شده است تا حدیث ثقلین معنادار باقی بماند. بنابراین حدیث ثقلین و حدیث اثنی عشر خلیفه دو حدیثی است که معنای مهدویت شیعی را به خوبی به اثبات میرساند. دومین شبهه‌ای که مطرح است و از سوی غیر مسلمانان طرح می شود این است که می گویند عقیده به منجی توهمی است که مسلمان ها داشتند. این شبهه رو می توانیم از زبان افرادی که به دین و آیینی در دنیا معتقد نیستند بیشتر بشنویم. ما در جلسات گذشته یه سیر رو تعقیب کردیم. اگر دقت فرموده باشید در جلسه اول عقیده مهدویت شیعی رو مطرح کردیم و اعتقاد و اعتراض و اشکالاتی را که سنیان یعنی مسلمانان غیر شیعی مطرح می کردند رو طرح کردیم و جواب دادیم. در جلسه بعد عقیده سنیان و شیعیان یعنی مسلمانان رو مطرح کردیم و اعتراضات و اشکالاتی را که غیر مسلمان ها مثل یهودیان و زردشتیان و مسیحیان داشتند طرح کردیم و پاسخ دادیم. در این جلسه می خواهیم عقیده صاحبان ادیان یعنی اسلام، مسیحیت، زرتشتیت رو مطرح کنیم و اونگاه اشکالاتی که غیر صاحبان ادیان مثل افراد لائیک یا آتئیست ها ضد خداها مطرح می کنند رو پاسخ بدیم. اشکال عمده این است گاهی اوقات به مسلمان ها مستقیما ایراد می کنند، در واقع سر شلیک به سمت اسلام است، گاهی هم به کل صاحبان ادیان که معتقد به منجی و موعودی هستند اشکال می کنند. این رو از زبان عموما نهلیست ها، آنارشیست ها، اگزیستانسیالیست ها، آتئیست ها می توانید بشنوید. اینها به دلیل بدبینی که نسبت به دین دارند، عموماً به خاطر سرخوردگی هایی که در مباحث مذهبی پیرامونی خودشون داشته اند یا نوعی احساس شکست در پیروزی های ملت های اطراف خودشون حس کرده اند، هر گونه امید و انتظاری رو منکرند و آمدن روزگار بهتر رو یک خرافه و امری موهوم و افسانه می دانند. اگر بخواهیم به چند مورد از این افراد که راجع به این مسئله سخن گفتن اشاره کنیم، یکی از این افراد شخصی است به نام فان فلوتون که کتابی دارد به نام تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه. او در کتاب خودش در صفحه 163 میگه آن نمونه عالی عدالت و مساوات تا به ابد تصوری از تصورات به شمار می رود، به گونه ای که شرقی های امروز بیش از شرقی های عهد بنی امیه نیازمند به یک مهدی هستند تا زمین را پر از عدل و داد کند. میگه ظلم و ستم حکومت بنی عباس از همان ابتدای قیام ایشان کمتر از نظام بنی امیه نبود، از این رو مردم به عقیده ظهور مهدی متمسک می شدند و برای نجات از ستمگری بنی عباس مشتاق ظهور او می گشتند. یا شخص دیگری به نام دوایت دونالدسون در کتاب خودش عقیده شیعه صفحه 231 میگه به راستی می توان احتمال جدی داد که ناتوانی آشکار روزگار امویان در تثبیت عدالت و برقراری برابری در سرتاسر میهن اسلامی یکی از عوامل پیدایش اندیشه مهدویت باشد. اگر شما بخواهید در میان به ظاهر مسلمانان هم این بحث رو پیگیری کنید، شخصی مثل احمد کسروی در کتاب خودش شیعیگری صفحه 30 میگه مهدیگری افسانه است، میگویند در ادیان دیگر هم منتظر منجی هستند، من میگویم آنها نیز افسانه است. خلاصه این حرف این است که با توجه به این که مهدی موعود در میان اقوامی سخن از او آمده است که در فشار و ظلم قرار گرفته اند، بنابراین یک خیال و یک خرافه است که برای نجات از اون ظلم و ستم از اون خیال و خرافه یا از اون افسانه سخن زیاد گفته شده است و کم کم تبدیل به یه عقیده شده است. میبینید که کسروی تصریح میکنه که افسانه است و این افسانه رو به همه اقوام و ملل هم تسری میده، میگه اگر در ادیان دیگر هم هستش اونا هم افسانه است. بسیار خوب، در پاسخ ما به سه نکته باید اشاره کنیم. یک، این که کسانی که عقیده به مهدویت رو خرافه و افسانه گفته اند و پنداشته اند برای این سخن خودشون هیچ دلیلی ارائه نکردند و تنها با استناد به یک سری شواهد خواسته اند اعتقاد به مهدویت رو ابطال کنند. میگویند چون در دوران بنی عباس و بنی امیه فشار و ظلم و ستم زیاد بوده است، بنابراین مردم به سمت منجی گرایش پیدا کرده اند و با توهم و خیال خودشون یه منجی رو برای خودشون ساختند. ما ازشون میپرسیم به چه دلیل؟ به چه دلیل شما میگویید عقیده به منجی و کسی که بخواهد بشر را از ظلم و ستم نجات بدهد زائیده این شرایط خاص اجتماعی است؟ مثال بزنم. در میانه شب میبینیم در کوچه کسی قدم میزنه. من میگم این آقا دزده. شما از من میپرسید به چه دلیل آقا دزده؟ میگم چون قدم میزنه. اگر من دلیلی ارائه نکنم آیا این سخن من چیزی جز یک اتهام است؟ تنها دلیلی که من دارم ارائه میکنم چیه؟ اینکه داره قدم میزنه، نیمه شبم هست. خب قدم زدن در یک کوچه، اینکه میره و برمیگرده، به چه دلیل میتواند اثبات کند که این آقا دزد است؟ بله، برخی از دزدها در نیمه شب در یک کوچه پاس میدند، میرن و برمیگردند تا فرصتی رو پیدا کنند و سرقت کنند. اما آیا هر کسی که این چنین بود دزده؟ این آیا دلیله یا صرفا ارائه یک شاهد و قرینه است و هرگز باهاش چیزی رو نمیشه اثبات کرد یا رد کرد؟ کسانی که خواسته اند اعتقاد به مهدویت رو به زیر سوال ببرند، اعتقاد به منجی رو در ادیان دیگه اسطوره و افسانه معرفی بکنند، یا به دلیلی اصلا اشاره نکرده اند و صرفا یه ادعا کرده اند، بنابراین هیچ ارزشی ندارد، یا اگر خواستن دلیلی ارائه کنند به خیال خودشون چی گفتن؟ گفتن چون در دوران بنی امیه و بنی العباس ظلم و ستم بوده است و مردم میخواستند از این ظلم و ستم نجات پیدا بکنند، به اسطوره ای به نام منجی یا رهایی بخش یا مهدی موعود پناه بردند. به چه دلیل؟ شما از کجا می دانید که قطعا دلیلش این بوده است؟ صرفا یک احتمال است. احتمال چیز رو اثبات نمی کنه، احتمال چیز رو رد نمی کنه. پس اولین اشکال ما این است که کسانی که با این بهانه مهدویت یا منجیگری رو خرافه دانستند، نتوانستند از پس این ادعای خودشون با دلیل و برهان در بیایند. بنابراین بهتر است بگوییم شما خودتون دچار وهم و خیال شده اید، به جای اینکه معتقدان به این اندیشه رو متهم کنید. باید در خودتون دوباره اندیشه بکنید و این اتهام خودتون رو یه بار دیگه بازنگری کنید تا به پوچی اون پی ببرید. هرگز نمیتوانید با احتمال چیزی رو اثبات یا رد بکنید. نکته دوم این که ادعای ما این است، میگوییم جستجوی یک رهبر عادل که بشریت رو به اوج کمال برساند امری است فطری. یعنی بشر در نهاد خودش، در درون مایه وجود خودش، در خمیره و سرشت خودش کشش دارد، گرایش دارد به سمت رهبری که اولا عدالت گستر باشد و دوم این که بتواند بشریت را دستگیری کند و به سمت کمال برساند. این امری فطری و وقتی میبینیم در میان ادیان مختلف این عقیده، یعنی وجود منجی یا آمدن یک رهایی بخش به صورت گسترده و با شیوع فراوان وجود دارد، این امر فطری بهتر خودش رو اثبات میکنه. نکته رو عرض کنم تا بعد به اثبات این ادعا بپردازم. نکته اول این که امور فطری دلیل آور لزوماً نیست. لزوماً نمیتوان برای هر امر فطری دلیل آورد. امور فطری رو باید مراجعه کرد به فطرت، ببینیم آیا در فطرت خودمون مییابیم یا نه، آیا اون رو وجدان می کنیم یا نه. اگر وجدان کردیم اثبات می شود، اگر وجدان نکردیم اثبات نمی شود. اگر می بینیم ما دوست داریم کسی ما را به سمت کمال برساند، از ما دستگیری بکند، جامعه ما را مدیریت بکند به نحوی که عدالت در سرتاسر اون حاکم بشود، این رو آیا دوست داریم؟ به سمت یک چنین باوری، به سمت یک چنین نکته ای، مطلبی کشش داریم، اون رو میپسندیم یا نه؟ اگر میپسندیم اثبات میشود، پس معلوم میشود امریست فطری. اگر نمیپسندیم پس فطری نیست. نمیشود گفت امریست خرافه، موهوم، افسانه. خیر، هرگز اینطور نیست. امور فطری با مراجعه به فطرت به خوبی از خودش گزارش میدهد. ولی اون چیزی که میخوام عرض کنم این است که غیر از این که با مراجعه به فطرت میتوان اثبات کرد، میتوانیم نشانه هایی رو ارائه کنیم تا با این نشانه ها افراد متذکر به اون امر فطری خودشون بشوند. ادعای ما چی بود؟ ادعای ما این بود که گرایش و کشش به سمت یک رهبر عادلی که بشریت رو به اوج کمال برسونه این فطریه. نشانه هاش چیه؟ نشانه هاش این است که میبینیم چنین گرایشی در نژادهای مختلف وجود داره و داشته، در مکانهای مختلف وجود داشته و داره، در زمانهای مختلف به صورت پیوسته وجود داشته، در قومیت‌های مختلف وجود داشته، در مذاهب مختلف وجود داشته، در فرهنگ‌های مختلف وجود داشته. اعتقاد به منجی، گرایش به سمت منجی چیزی نبوده است که مخصوص مثلا زرد پوست‌ها باشه، سیاه پوست‌ها اون رو نخواند، سفید پوست‌ها بخوان، سرخ پوست‌ها نخواند. گرایش به سمت منجی و رهایی بخش چیزی نبوده است که امروز آن را بخواهند، دیروز نخواهند، یا دیروز بخواهند و امروز نه. در آسیا بخواهند، در آفریقا نخواهند، در آمریکا بخواهند، در استرالیا نخواهند. مذهب شیعه بخواهد، سنی نخواهد، دین اسلام بخواهد، دین مسیحیت نخواهد. فرهنگ چه میدانم سکولار بخواهد، فرهنگ لیبرال نخواهد. خیر، اینطور نبوده. در میان تمام گرایش های قومی، قبیله‌ای، مذهبی، نژادی، در تمام زمان ها و مکان ها چنین گرایشی وجود داشته. به چه دلیل؟ چند نمونه عرض شد در جلسه گذشته، بد نیست به دیگر منابع مراجعه بفرمایید. در کتاب فرجام شناسی حیات انسان جلد اول به این موضوع به خوبی پرداخته شده است و اسناد فراوانی از افراد مختلف از میان دانشمندان و غیر دانشمندان، از میان دانشمندان دیندار و غیر دیندار ارائه شده است. بنابراین یک گستردگی و فراگیری خاصی در چنین عقیده ای وجود داره. اگر چنین شد دیگه نمیتوانیم این عقیده یعنی منجیگری رو مولود شرایط خاص اجتماعی یا شرایط خاص سیاسی یا مولود فشارهای خاص یک دوران بدانیم. میبینیم همه جا این داره خودش رو نشون میده. نکته دوم، بد نیست قبل از اینکه به نکته دوم اشاره کنم، ببینیم در آثار دانشمندان، در آثار عارفان، در آثار فیلسوفان، در آثار شعرا فراوان گرایش به سمت اینکه روزگار ما در آینده بهتر خواهد شد. اینو به خوبی میتوانیم ببینیم. اینکه بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید، چیزی است که گزارش از فطرت آدمی میدهد. همه منتظر آمدن یک کسی هستند یا آمدن شرایطی هستند که بهتر از امروز باشد. ممکن است نگویند کسی می آید، ولی بگویند انشالله شرایط بهتر میشه. حتی اون کسی که به خدا اعتقاد نداره دوست داره که شرایط بهتر بشه و به خودش نوید بهتر شدن شرایط میده. این همون فطرت منجیگری است، این همون فطرت رهایی بخش است که کشش داره به سمت اینکه بهتر بشه. اینکه یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور، سخن از یک مطلب مذهبی، یک موضوع دینی نیست. سخن از فطرت انسانه. همه بشریت غم خورده و مصیبت دیده رو تسلی میدهند به اینکه آینده تو بهتر خواهد شد. و اون کسی که این مطلب را میشنود، این سخن با فطرت او ارتباط برقرار میکنه. وقتی بهش میگیم ای دل غم دیده، حالت به شود، دل بد مکن، این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور، دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. وقتی اینها رو میگیم داریم با فطرت او سخن میگیم. او نمیگه داره وعده های پوچ به من میده، نه، جدا غم خورده و غم دیده با این نویدها و بشارتها احساس آرامش درونی خواهد کرد که انشاءالله بهتر میشه. یا نه، اگر خدا رو هم قبول نداشته باشه میگه بهتر میشه، روزی خواهد رسید که وضع بهتر بشه، از این مشکل بیرون بیایم. گرایش به این سمت داره که حداقل یه چنین اتفاقی پیش بیاید. هیچ کس دوست ندارد که اوضاعش بدتر بشه و امید دارد که بهتر بشه. این یعنی فطری است. این نشانه اول. نشانه دومی که میتوانیم ارائه کنیم این است که بشریت در نهاد خودش به چهار نکته پی برده است. 1. کمالگرایی، 2. وحدتگرایی، 3. عدالتخواهی و 4. امنیتخواهی. برای اینها در کلیپ بعد توضیحات بیشتری رو ارائه خواهم کرد. در نشانه دومی که در کلیپ گذشته راجع بهش صحبت کردیم، گفتیم بشریت در نهاد خودش کمالگرایی را مییابد. وقتی به خودش مراجعه میکنه میبیند که کمالگراست، دوست دارد که به بهتر و بیشتر و شرایطی نیکوتر برسه. ما هممون تکامل طلبیم، هممون شرایط بهتر و افزونتر رو دوست داریم. دوست داریم آیندهمون آیندهی باشد که سعادت بهتر، سلامت فراوانتر در اون موج بزنه. ببینید شخصی به نام ویلدورانت که فیلسوف و تمدنشناس مشهوری است، همه اون رو میشناسیم، آثار او رو کم و بیش دیده ایم. در کتاب خودش در لذات فلسفه صفحه 359 می نویسه کشش به سوی مدینه فاضله و کمال مطلوب در خون ماست و ما را راحت نمی گذارد مگر آنکه از رشد و حرکت بازمانیم. سخن درستی است. اگر به خودمون مراجعه کنیم میبینیم که دوست داریم هر روز بهتر از دیروز باشیم. پس کمالگرایی در نهاد ما هست و هر کس در فطرت خودش جستجو بکنه اون رو مییابد. نکته دوم این که همه ما گرایش به وحدت داریم. دوست داریم اتحاد، یک رنگی و در این یک رنگی و اتحاد صفا و لذت و صمیمیت احساس میکنیم. جالب است حتی دانشمندانی که در علوم تجربی کار کرده اند میگویند دلیل اینکه علوم تجربی گسترش پیدا کرده است این است که بشر ذاتاً وحدت طلب بوده است. پدیده های متفاوت و مختلف رو میدیده است ولی از میانه همه این پدیده های مختلف یک اتحاد و یک نقطه مشترک استخراج میکرده است و سعی میکرده است که این پدیده های مختلف رو با یک فرمول، با یک قاعده واحد تحلیل کند و اونها رو تبیین بکنه. به عنوان مثال آلبرت انیشتین در کتاب خودش حاصل عمر صفحه 25 و در صفحه 95 می نویسه همین گرایش طبیعی به یگانگی و وحدت و پیوستگی اشیاء عالم سبب شده است تا بشر در هر یک از این پدیده های جزئی که برای خودشون هویتی منفرد و مستقل داشته اند به جستجوی خصائص مشترک بپردازد تا بتواند بر پایه آنها صنف ها و دسته ها را تعریف کند و در نتیجه از این تعدد و تکثر در حد امکان بکاهد و لااقل برای هر گروه در ذهن خیش هویت واحدی بشناسد. اگر ما به دنبال این نبودیم که پدیده های مختلف رو یکسان تفسیر کنیم نمی توانستیم به قواعد یکسانی در میان پدیده های مختلف برسیم. و جالب این است که کسانی که در علوم آکادمیک امروز در علوم میان رشته ای کار کرده اند اونها باز تلاش میکنند که مثلا در میان ضوابط و قواعد و فرمول های به عنوان مثال الکترونیک با مکانیک ارتباط برقرار بکنند یا در میان قواعد زیست شناسی با قواعد جامعه شناسی ارتباط برقرار بکنند و از میان اینها فرمول های مشترک رو استخراج کنند یا حتی بتوانند بر تمام علوم یک سری قوانین واحد رو حاکم بکنند. در واقع چون بشر به دنبال وحدت و گرایش به همسویی و همبستگی می رفته است به دنبال کشف این نکات بوده و الا هرگز به این فکر نمی افتاد و به این سمت حرکت نمی کرد و این جستجو رو آغاز نمی کرد. خود این جستجو نشان از گرایش به وحدت گرایی دارد، گرایش به وحدت و همبستگی دارد. نکته جالبی که بد نیست در اینجا از نقل اون نگذریم جمله ایست که گاندی در کتاب خود همه مردم برادرند صفحه 336 میگوید. او میگه اگر این جهان نتواند روزی به صورت جهانی واحد درآید هیچ میل ندارم در آن زندگی کنم. خب گاندی شخصیتی است که تحول بزرگی در دوران خودش در شبه قاره هند ایجاد کرده است و افراد مختلف کارهای او رو ستوده اند. چنین شخصی میبینیم که گزارش از یک امری فطری میدهد که عالمی دوست داشتنی است که همه با هم یک رنگ و هم زبان و هم فکر باشند و نزاع و اختلاف و تفرقه و دوگانگی نباشد. خب این هم یک امریز فطری. امر فطری دیگر که در همه بشر سر و کلش پیداست و ما می توانیم اون رو جستجو کنیم عدالت خواهی است. عدالت خواهی غیر از این که به حکم عقل ثابت است، هر عاقلی می گوید العدل حسنون، عدل چیز خوبی است، در فطرت خودمون هم می توانیم عدالت رو و خوبی عدالت رو جستجو کنیم. جالب است یکی از بهترین نشانه های این که همه ما عدالت رو دوست داریم این است که حتی اون سفاکترین و جنایتکارترین افراد وقتی دستگیر می شوند و در محاکمه قرار می گیرند طلب عدالت می کنند. جالب شما به عنوان مثال دفاعیات سران آلمان نازی رو ببینید. با اون همه جنایاتی که انجام دادن در جنگ جهانی دوم وقتی در دادگاه بین‌المللی نورنبرگ قرار می گیرند از رئیس دادگاه طلب عدالت می کردند. این نشان دهنده چیست؟ تو که خودت این همه به بشریت ظلم و ستم کردی، تو که اینقدر خون ریختی، این همه جنایت کردی، هزاران میلیون ها نفر رو آواره کردی، یتیم کردی، نسل های رو از بین بردی، با اینکه تو خودت اینقدر ظلم کردی چگونه است که در این شرایط باز عدالت رو دوست داری و دوست نداری قاضی دادگاه بر ضد تو حکمی ناعادلانه داشته باشد؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که عدالت رو همه ما در درون فطرت خودمون میابیم و سرشته شده است خمیرمایه وجود ما با عدالت، لذا عدالت رو دوست داریم و از ظلم و ستم و جنایت بدمون میاد، هر چند خودمون در گذشته آلوده باشیم. باز بد نیست به عنوان مثال اگر میبینید از دانشمندان غیر مسلمان نقل میکنیم، میخواییم بگیم که این امور فطری است، هر کسی چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان اگر مراجعه بکند این رو میابد. شخصی به نام یوزف بروتسکی که برنده جایزه نوبل هم بوده در سال 1987 در مقاله‌ای به نام از دیدگاه چرخ فلک میگوید تفکر انسان گرایشی آشکار به سوی جهان نامعین یا به اصطلاح رایج‌تر آن جهان آرمان شهری نشان می‌دهد. بعد میگه به نظر نمی‌رسد که طی دهه آینده جامعه به چیزی بیش از آنچه هست مبدل شود. میگه در این دهه آینده اوضاع جامعه بهتر نمیشه، ولی بهترین چیزی که میتوان بدان امیدوار بود این است که کمتر از امروز ناعادلانه باشد. میبینید شخصی مثل آقای یوزف بروتسکی که اصالتاً هم روسی و متولد روسی است، او هم میگوید که در آینده امیدواریم که کمتر ناعادلانه باشه. و چهارمین امر فطری که در نهاد همه بشر هست و همه اون رو دوست دارند امنیته. همه ما امنیت خواه هستیم، لذا میبینیم تلاش میکنیم برای این که خودمون از خطرات در امان باشیم، خانوادهمون امنیت داشته باشند، جامعه‌ای داشته باشیم که امنیت در اون حاکم باشد. نگران این هستیم که نکند خدای ناکرده امنیت از جامعهمون سلب بشود. جالب است حتی به فکر امنیت اجساد مردگانمون هستیم. نکته جالبی است. مثلا وقتی بدنی از دنیا میرود رهاش نمی کنیم یه گوشه، نه، مدفونش می کنیم، یا در دیگر مذاهب به نوعی اون رو مخفی می کنند. یا حتی می بینید مثلا فراعنه مصر که امروز آرامگاهاشون هستش، با اون معماری های عجیب، با اون اهرام سر به فلک کشیده، میخواستند یک برج و باروی محکم و مستحکمی برای اجساد پادشاهان خودشون فراهم بکنند. امروزه خود اینکه شرکت‌های بیمه اینقدر گسترش دارد و به دنبال ارائه خدمات هستند و مردم به دنبال استفاده از بیمه هستند، به خاطر چیست؟ میخواهند در یه حاشیه امنی شرایط زندگیشون سپری بشود. هیچ کس از ناامنی خوشش نمیاد، همه امنیت رو دوست دارند. شخصی مثل الکسیس کارل که زیستشناس بزرگی است در کتاب خودش راه و رسم زندگی میگه نیاز به امان و آرام برای حیات بهینه و پردوام یکی از حاجات فطری بلکه حقوق طبیعی هر موجود زنده به ویژه انسان به شمار می آید. بسیار خوب، این نکات رو عرض کردیم تا ازش نتیجه گیری مهم بکنیم و اون نتیجه گیری این است که اگر افرادی مثل فانفلوتون که ذکر کردیم، افرادی مثل دوایت دونالدسون که ازشون مطلب رو خوندیم، افرادی مثل احمد کسروی که در کتاب شیعیگری ازش مطلب رو گفتیم، بپذیرند که کمالگرایی، وحدتگرایی، عدالت خواهی و امنیت خواهی اموری است فطری که در نهاد بشر است. همه بشریت کمال رو دوست دارن و از نقصان بدشون میاد. همه بشر وحدت و یک پارچگی و همبستگی رو دوست دارن و از تفرقه و آشوب و نزاع متنفرن. همه مردم عدالت رو میپسندند و از ظلم دوری میکنن. همه بشر امنیت را میخواهند و از ناامنی نگرانند. اگر اینها رو بپذیریم، پس منجی خواهی یعنی کسی که آینده ای برای بشریت تأمین کند که کمال را به بشریت هدیه بدهد، عدالت را گسترده کند، دنیا را از ظلم و جور پاک بکند و امنیت را حاکم نماید و یک پارچگی و همبستگی فراهم بکند، می شود اعتقادی فطری که از فطرت بشر سرچشمه گرفته است. آقای کسروی اعتقاد به مهدی موعود، اعتقاد به منجی ادیان افسانه نیست. خیر، امریز فطری. اگر تو قبول نداری که کمال گرایی امریز فطری، بله ما با تو حرفی نداریم. اگر تو قبول نداری که همبستگی در فطرت بشر نهاده شده است و میل به وحدت و یک پارچگی رو در نهاد بشر میتوان یافت، قبول نگه نداری، با تو حرفی نداریم. اگر تو عدالت خواهی را در سرشت بشر نمییابی، با تو حرفی نداریم. اگر امنیت خواهی و گریز و نفرت از ناامنی رو تو در درون بشر نمییابی، با تو حرفی نداریم. اگر تو اینها رو در درون خودت و در درون بشر نمییابی، اصلا از انسانیت بی‌بهره‌ای. اما اگر میبینی در درون تو چنین چیزی هست، اون وقت گرایش به سمت منجی، گرایش به سمت کسی که آینده ای بهتر، آینده ای سرشار از کمال و یک پارچگی و عدالت و امنیت را به ارمغان بیاورد، اینکه خدا کنه بهتر بشه، اینکه بهتر خواهد شد، اینکه ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن، اینها دیگه می شود فطری و شما نمی توانید اونها رو افسانه و اسطوره و خرافه بخوانید. یا باید از این نکاتی که گفتیم دست بکشید و فطری بودن اونها رو انکار بکنید، یا اینکه اگر میپذیرید دیگر حق ندارید رهایی بخش و منجی طلبی بشریت رو خرافه بدانید. به عنوان سومین پاسخ به کسانی که اعتقاد به منجی یا رهایی بخش رو به استهزاء گرفته بودند و اون رو موهوم و خرافی میپنداشتند، باید عرض کنیم پاسخ سوم ما پاسخی است عقلی. بر اساس عقل و خرد، هرگاه امری در بشر وجود داشته باشه، وقتی بشر نیازمند به چیزی باشد فطرتاً، هر آن کس که دنیا و خلقت رو حکیمانه میداند، چه میخواهد به خدا معتقد باشد چه نباشد، اگر دنیای پیرامون خودش رو حکیمانه میداند و اون رو دارای یک نظام منسجم و به هم پیوسته میبیند، بناچار باید بپذیرد که این نیازی که در درون فطرت بشر وجود دارد باید برآورده شود. نمی شود عالم خلقت را حکیمانه، مستحکم، منسجم، طبق قاعده ای حساب شده بدانیم ولی نیازهایی را که در درون بشر هست بی پاسخ بیابیم. به عنوان مثال، اگر بشر تشنه می شود، باید حتماً برای او آب فراهم باشه تا تشنگی او رو زائل بکنه و از بین ببره. اگر آب وجود نداشته باشد، حکمت این خلقت دچار تزلزل و اشکال خواهد شد. اگر بشر نیازمند قضا می شود، باید چیزی باشد به نام قضا تا گرسنگی او را از بین ببرد و او را به سیری برساند. این نیاز غریزی و طبیعی او را پاسخ بدهد. اگر نباشد با حکمت این خلقت ناسازگار است. حکیم کاری نمی کند که نیازی را نمی گذارد، کاری را نمی کند که ابتر و بی پایان باشد، در واقع دنبوریده باشد، عبس باشد. اگر هم به حکیم قائل نیستیم، نظام رو ولی حکمت دار می بینیم و منسجم می یابیم، باید هر عضوی در مقابل خودش چیزی را بیابد که تکمیلش بکنه، نیازش رو برآورده بکنه. بسیار خوب، اگر چنین است اثبات کردیم که نیاز، در اثبات که نبود، نشان دادیم که نیاز به عدالت، نیاز به کمال، نیاز به وحدت و یکپارچگی، نیاز به امنیت اموری است که بشر به خوبی در درون خودش اونها رو می‌یابد. اگر این نیازها برآورده نشود، پس عالم خلقت از حکمت خودش خارج شده است. اگر عالم را حکیمانه نمی‌دانید، باهاتون باید جداگانه بحث کنیم. اما اگر عالم را حکیمانه می‌دانید، اون وقت چگونه می‌توانید این نیازها را در درون بشر ببینید؟ اما کسی یا چیزی که این نیازها را برآورده نکند ولو در آینده زمان وجود نداشته باشد. چگونه می شود ملتزم نشد به کسی که نیاز بشر را به کمال و وحدت و عدالت و امنیت پاسخ ندهد؟ خیر، این چنین نیست. به حکم عقل باید عالم پر حکمت و منسجم و منظم ما برای آینده خود شرایطی را ببیند و به چشم خود آینده ای را لمس کند که در اون این نیازهای بشر به صورت گسترده و فراگیر حاکم شده باشد. به همین، در تکمیل همین دلیل کلامی، در واقع می توانیم به نکته دیگری اشاره کنیم و اون این که وقتی میبینیم ادیان و مذاهب یا متفکرین مختلف رو میبینیم در برابر آینده جهان سه موضع گرفتند. گروهی که اغلبا نهلیست ها هستند، اینها کسانی هستند که به شدت دچار سیاه نمایی شده اند و هم دوران کنونی بشر و هم آینده بشر رو بسیار تیره و تار و یأس‌آفرین ترسیم کرده اند. به عنوان مثال آرتور شوپنهاور که از دانشمندان آلمانی است، یا شخصی مثل سورن کیرکیگارد که او هم فیلسوفی است دانمارکی، اینها گفتند که آینده بشر بسیار بدفرجام و پر از تباهی خواهد بود و هرگز بشریت روزگار خوش را نخواهد دید. دسته دوم کسانی بودند که بسیار خوشبینانه با شرایط کنونی بشر کنار آمده اند و همه چیز را خوب دانستند. به اصطلاح خودمان صلح کل، همه چیز، همه این مشکلات و سختی ها همه خوب است و هیچ ناگواری و ناهنجاری و نابسامانی نیست، نه الان نه در آینده نخواهد بود. خب این تفکر در میان مسلمانان هم میتواندید، صوفیه به این بسیار دامن زده و معتقدند و همه چیز را خوب پنداشتند، در آثارشون فراوان میشود دید. در میان غربیان هم کسانی بودند مثل لایبنیتس که همه چیز را بسیار عالی و خوب و بدون هیچ مشکل، چه کنون چه آینده. ولی در کنار این دو گروه، دسته دیگر که اکثریت رو تشکیل میدهند، چه دانشمندان چه مردمان، امروز رو روزگار خوبی نمیدانند میبینیم که در گوشه و کنار ظلم ها، سختی ها، ناگواری های فراوانی هست. اینها رو انکار نمی کنند و نمی کنیم. ولی آینده بشر رو روشن میبینند و با ناامیدی از آینده سخن نمیگویند. خب این آینده روشن به چه خاطره؟ به خاطر این است که آنانی که دانشمندند حرکت جهان رو به سمت خوبی میبینند بر اساس قواعد علمی خودشون، و اونهایی که دانشمند نیستند، در واقع دانشمندان علوم تجربی جدید نیستند، اونها هم بر اساس آموزه های ادیان خودشون آینده رو روشن ترسیم میکنند. اصولا سخن از آینده چیزی بوده است که در میان همه رایج بوده است. شما ببینید آثار مسلمان و غیر مسلمان، فیلسوف و غیر فیلسوف، عارف و صوفی، در میان مسلمان ها فیلسوف ها و عارفان مسلمان، در میان غیر مسلمان ها فیلسوفانشون و عارفانشون راجع به آینده زیاد سخن گفتند و هر کسی خواسته است آینده را ترسیم بکنه. اون نکته که برای من جالبه جمله است از نیل پوستمن، مطمئنم شما هم از شنیدن اون لذت خواهید برد. نیل پوستمن دانشمند بسیار بزرگی است، در سده کنونی میزیسته است در آمریکا و استاد دانشگاه هاروارد آمریکا بوده است. چند تا اثر داره که همه اینها ترجمه شده است و نشر اطلاعات اونها رو چاپ کرده است. کتابی داره به نام تکنوپولی. در این کتاب در صفحه 211 خودش میگه علم زدگی چهره تخیلی اعتقاد رؤیایی به خوبی آینده جهان است. میگه علم قادر است کانون ستیز ناپذیر معنویت و سرچشمه حاکمیت اخلاق به حساب آید و پایه و زیربنای اصلی و فوق بشری پاسخهایی گردد برای سوالاتی نظیر زندگی چیست، آغاز آن کی و کجاست، مقاصد خوب و بد کدامند، انسان باید چگونه بیاندیشد، چگونه احساس کند و چگونه رفتار کند. بعد میگه پاسخ چنین سوالهایی را از علم طلب کردن و یا این گونه پاسخها را بدون بررسی و مطالعه پذیرفتن مفهوم واژه علم زدگی است. میگه که ما باید به دنبال به دست آوردن این پاسخها باشیم، اما فقط علم بتواند اینها رو برای ما روشن بکند؟ خیر، نمی شود. اگر بگوییم فقط علم می تواند پاسخ این که آینده جهان چگونه خواهد شد، امروز من چگونه است، از کجا آمده ام، به کجا خواهم رفت و خلاصه آینده بشر چگونه پیش بینی می شود، اگر بخوایم فقط به علم بسپاریم، این علم زدگی است. خب راه حل رو البته پیشنهاد نمی کند. شخص دیگری به نام الکسیس کارل که پروفسور بزرگی است از شناسان قرن معاصره، او در کتاب خودش راه و رسم زندگی صفحه 126 میگه ما در این مورد نمیتوانیم به کمک علم امیدوار باشیم. اون که اصلا علم نمیتونه پاسخ این سوال که آینده بشر چگونه خواهد شد رو بدهد. میگه علم برای پاسخ به پرسش هایی که بشریت متفکر با اضطراب از آغاز و انجام خود میکند هنوز خیلی جوان است و کاملا خاموش میماند. میگه علم خاموش، نمیتونه پاسخ بده. بعد میگه به پرسش های فوق فلسفه نیز جز پاسخ های کوچکی نداده است. جالبش اینه، میگه فقط مذهب راه حل کاملی برای مسائل بشری پیشنهاد میکند. خب اگر اینطوره بعد رفت سراغ مذاهب. مذاهب آینده بشر رو روشن توصیف کردند. غیر از اینکه آینده بشریت در ترسیمی که مذاهب کرده اند روشن است، حکم عقل چیست؟ ما مدعیم که عقل ما هم آینده بشر رو روشن می‌داند. چرا؟ یه استدلال عقلی ساده است. میگیم اگر عالم کنونی ما که پیچیده است، بسیار منظم است، هدفدار است، مجموعه است با شگفتی‌های فراوان، با پتانسیل های زیاد که می تواند کمال های زیادی رو در درون خودش محقق بکنه، یه چنین عالمی اگر به کمال خودش نرسد عبث مونده. یه مثال عرض کنم خدمتتون. شما یه هواپیمای بسیار پیشرفته خریداری میکنید. فرض کنید دولت ایران یه هواپیما بسیار پیشرفته خریداری کرده. بعد میبینیم این هواپیما رو گذاشتن وسط میدون شهر، روشم یه تابلو زدن رستوران مثلا هواپیمای بوئینگ. میگه آقا این هواپیما این وسط میدون شهر چی کار میکنه؟ شما پاسخ میدید این رستوران شده. رستوران چرا؟ میگه خب مردم دوست دارن برن تو هواپیما ببینن بشینن یه غذایی هم سرو میکنند. میگه میلیاردها هزینه شده یه چنین هواپیمای پیشرفته بروزی رو تهیه کردین، خریداری کردین که بذارین وسط میدون شهر مردم توش نهار و شامشون رو بخورند. این کار رو هیچ کس صحیح نمیشماره، همه محکوم میکنند. این کار از هیچ حکیم و عاقلی سزاوار نیست. وقتی ما به خلقت این دنیا نگاه میکنیم، حکمت و شگفتی در زوایای مختلف این خلقت داره موج میزنه. اگر قرار نباشد که روزی روزگاری این خلقت به کمال خودش برسه و در اون در واقع قابلیت هایی که هست شکوفا بشه، این عبث بیهوده شده و هیچ حکیمی چنین کاری نخواهد کرد. به تعبیر کلامی خودمون در علم کلام میگن این نقض غرض خواهد بود. سیستمی چنین پیشرفته طراحی بشود و از اون استفاده مطلوب نشود، این نقض غرضه. اگر عالم هدفدار است، اگر عالم حکیمانه خلق شده است، باید به اون هدف خودش دست پیدا بکنه. ما در این عالم شگفتی های فراوان، قابلیت های گسترده ای میبینیم، کمال های بالقوه ای میبینیم که اینها هیچ کدام بالفعل نشده. ما میتوانیم، همه بشر میتوانند به یک امنیت گسترده و کامل برسند. همه بشر میتواند از نعمت های فراوانی که در درون این کره خاکی از نعمت هایی که بر سرمون در آسمان ها هست استفاده کنیم، ولی استفاده نشده است. همه بشر می توانند از عقلشون بهره ببرند و از ظلم و ستم دست بکشند، برادری و صفا حاکم بشود، ولی نشده است. اگر هیچگاه به کمال مطلوب نرسیم، خلقت عبث خواهد شد. لذا قرآن تعبیرشو ببینید، می فهمد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، در سوره مبارکه انبیاء آیه 16. ما آسمان و زمین رو بازیچه نیافریدیم، بی جهت نیست، بدون حکمت نیست، قرار است به یک سرمنزل مقصودی برسد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فکر میکنید بیهوده است، هدفی نیست، سرمنزل مقصودی نیست؟ خیر، اینطور نیست، قطعا هدف دارد. بنابراین آینده بشر باید روشن باشد. بنابراین در پاسخ به افرادی مثل احمد کسروی ها، مثل فانفلوتن ها، مثل دوایت دونالدسون ها که عباراتشون رو خوندیم، عرض میکنیم اگر شما اعتقاد به رهایی بخش رو افسانه میخوانید، باید در نظر خودتون به جدیت تجدید نظر کنید و تعارض هایی که این سخن شما با حکم عقل، با حکم فطرت دارد رو حل بکنید و هرگز از پس این تناقض ها بر نخواهید آمد. بنابراین اعتقاد به منجی و رهایی بخش چیزی است که نه ساخته افسانه ها و خیالات و خرافات باشد، بلکه سرچشمه از منطق محکم عقلی و امر محکم فطری میگیرد که در ادیان مختلف و مذاهب فراوانی از اون سخن آمده است، هرچند دچار تغییراتی شده است، ولی اصل اون باقی مونده است، لذا هرگز قابل خدشه و انکار و تردید نخواهد بود. سروران و حضار محترم، انشالله که خسته نشده باشید. پاسخ به سوال سوم رو انشالله موکول میکنیم به جلسه آینده. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.